من یه سری انتظارات که رفیق ایرج از گزارش رفیق ابراهیم داره رو ندارم. شاید به دلیلی که از نزدیک بیشتر با سبک رهبری کمال آشنا بودم و میدونم اصولا گردآوری این قرارها، شیوهایی که حسابرسی شده و جوابایی که گرفته به اون سادگی ممکن نیست. میدونم پیگیری مساوات به این سادگی ممکن نیست و هیچ رفیق عضو مرکزیت کمال الان توی این مقطع نمیتونه به سادگی بیاد و جنبندی دو سال فعالیت رو توی سخنرانی دو ساعته با عدد و رقم روشن بگه که چه کردیم و چه نکردیم. اون قرار شماره 25 چی شد و ما چه بلایی به سرش اومد؟ چون اون قرار شماره 25 ممکنه در موارد زیادی از حد یه تمایل گنگ فراتر نرفته باشه. ما الان بیایم بپرسیم قطعنامه کنگره چی شد؟ به نظر من همون میتونیم بگیم بعدش چی شد. بحث شوراها خورده یه اختلاف نظر اعلام نشده، یه مطرح نشده یه عمیقی سر این که مجمع عمومی چه نقشی تو شورا داره و موند به مدت دو سال، وقتی اقلا چند صد آبادی که میتونست این شورا درش تشکیل بشه آبادا فکرون نخورد. من میخوام به یه چیزایی به نظر خودم پایه تری اشاره کنم از اون چیزی که رفیقی رجی بخ. به نظر من هر کسی امروز بیاد و گریبان ما رو سر مسئله جنبه های سوریه گزارش دهید، شیوه ارزیابی از گذشته بر مبنای مصوبات قبلی بگیره، حتما حقیقت اون لاولا گم میکنه. برای اینکه حقیقت هیچ وقت بسطه قرار و مصوبه در نیمه، هیچ وقت تصمیمات جدی و طبقاتی که تو کمیته مرکزی کمونی گرفته شد خودشو تو قطعنامه ها و ضابط روشنی پیدا نکرد. در مواردی که پیدا شده باید حتما یقش رو بگیرید. در مواردی که این قطعنامه های روشن وجود داشته حتما باید از خودمون بپرسیم، ولی جوابی که بهش داده میشه به نظر من دقیقا روشن نمی کنه چی شد. من مثلا خودم میخوام جنبه دیگه از مسئله رو بررسی کنم. به نظر من فهم میکنم این کنگره میتونه بیاد بگه قطعنامه های کنگره 3، قطعنامه های پرنوم 1 و 2 و 3 چی شد و توافق نامه های درون تشکیلاتی که شده، مثلا قرار مربوط به تشکیل کمیته سازمانده، قرار مربوط به زنان در تشکیل در تشکیلات، قرار مربوط به عدم برخورد فیزیکی با اهالی و غیره. اینا چرا روشنی، اینا چرا نقص شده و حتما رفقا میتونن جواب بدن و اگه جلسه وقت داشته باشه خوبه که رو مصوبات روشن این جواب رو بخواد. ولی مجموعه این مصوبات در نظر میگیری یه مبارزه واقعی که جریان داشته و این کنگره باید بهش واقف باشه و بتونه در آینده این مبارزه رو به نفع مارکسیسم فیصله بده درش گم میشه. اگه فقط از اونجا بگی بی توجهی کامل به شر انعکاسی از یه واقعیت های دیگه ایه که من فهم میکنم باید رو اونا توجه کرد و رو اونا بحث کرد. من اگه اجازه بدین 20 دقیقه مثل فکر کنم نوبت اول کسی وقت داره، تو این 20 دقیقه که اجازه دارم صحبت کنم یه زاویه دیگه هم مسئله کمال از یه زاویه دیگه بحث بکنم، از زاویه یکی که به عنوان یه رفیق نزدیک کمال ولی مال تشکیلات دیگه با مرکزیت کمال کار کرده و بگم تقریبا مسئله به نظر من چی. وقتی که کنگره دو مصوبات چاپ کرد ما تو تهران نمیدونستیم چی بوده قضیه، ولی دیدیم بلبله‌ای شد و پیکاری ها میگن کمال اسم الف میکاف آورده و تاییدی کرده و ما گفتیم باور نمی کنیم اینا شایعه های اسکرتون کسی را میدست. بعدا مشخص شد نه، کمال جهتگیری مشخصی کرده، قطعنامه هایی داده و ما تا اون موقع به طور جدی به کمال فکر نکرده بودیم. ما به عنوان سازمان انقلابی پیگیری که توی جنبش بدونه سفسط بازی شرکت میکنه و رهبریش میکنه و تا اونجا که دورا دور میشناختیم نشه رفقا باش تماس داشتن، اون سازمان بدون شیله پیله به اصطلاح میشناختیمش، حمایت میکردیم و در واقع میتونم بگم ما هم شاید اغماز میکردیم به این خاطر که مسئله ملی بود و فهم میکنیم از سازمان کمونیست جنبش ملی باید بدون قید و شرط حمایت کرد و ما این کار میکردیم. تبلیغات ما قبل از تماس با کمال این بود، دفاع از کمال بود از اولین نشریاتی که داشتیم. فهم میکنم تا حدی انعکاس دفاع از حق تعیین سرنوشت و تا حدی انعکاس اغماز نسبت سازمان مسلح، سازمانی که می جنگه با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو خیلی ازش منزجم. وقتی کمال این موضوع گیره کرد ما خودمون قدنامه های کمال رو مترقی و پیش رو دیدیم ولی غلط در بعضی جهات. ما اون موقع نوار رو پر کردیم، رفیق عمر و سعید یزدیان تو جلسه با ما شرکت کردن تو تهران ما انتقادمون از این بدنامه گفتیم و گفتیم که به نظر ما آکادمیز پشت کردن به جنبش ملی و ولونتاریز تو این قطعنامه هست و باید به موقع به دادش رسید. و بعدم نوشتیم همونا رو و بعدم من اومدم کردستان که با رفقا حضوری صحبت کردیم. اون وقتی ما اومدیم رو برنامه مشترک حرف زدیم و پیشنویس مقدماتی برنامه مشترک هم تو همون سفر نوشتیم. من تا اینو میخوام بگم در اون ملاقات و در اون ارزیابی اولیه‌ای که ما داشتیم و با توجه به قطعنامه کنگره دو ما این جنبندی رو تو اتحاد مبارزان کردیم. کومله برخلاف پیکار، کومله برخلاف رزمندگان، کومله برخلاف هر سازمان کمونیستی دیگه ایران در اون زمان رهبریشه که پرچم پیشرو رو توش بلند کرد. نتایج مشخصی ما گرفتیم. ما گفتیم ما کمک میکنیم این رهبری پرچمشو بلندتر و محکمتر به دست بگیره و تمام شیوه مبارزه اتحاد مبارزان در دو سال بعد از کنگره دو تابعی از این بود. اتحاد مبارزانی که به کومله به پیکار میپرید، به رزمندگان میپرید، انتقادشو مینوشت و مدام تکرار میکرد در رابطه با کومله، کار خودش این قرار داد که مرکزیت این تشکیلاتو و با خط اصولی که گرفته تقویت بکنه و حتی انتقاد علنی نکنه. ما رو خیلی موقع به بی اصولی متهم کرد. ما از یه واقعی مشخص، یه پدیده مشخصی حمایت میکردیم. ما اینو فهمیده بودیم که مرکزیت کومله علل عموم، نه به عنوان تک تک افرادش یا الزاماً در همه لحظات حیاتش، پیشروترین عنصر این تشکیلاته که میتونه تحولش بده. ما مارکسیست بودیم و میخواستیم این تشکیلات عمیقاً اون مارکسیزمی که ما اعتقاد داشتیم و پرچمشو بلند کن، خودش ابراز تمایل کرده بود و ابراز نزدیکی کرده بود. من از اینجا میام سراغ گزارش رفیق ابراهیم. الان هم همین انگیزه بده راستش. منتها تحولات که تو این دو سال خودم از نزدیک شاهد بودم ایجاب میکنه که یه تفسیرهایی به این مشاهده دو سال پیشمون بزنیم. ببینید از دو سال پیش که ما این سیاست رو در پیش گرفتیم، آگاهانه و آمدانه این نقش رو بازی کردیم، نه به عنوان نقش ریاکارانه، به عنوان اعتقاد. به خود رفقا گفتیم و به همه جنبش هم گفتیم که ما خودمون رو در کنار مرکزیت کومله قرار میدیم، تو پیشبرد مارکسیسم انقلابی تو کومله. ما اپوزیسیون سازی نمیکنیم. ما حتی تو کنگره اتحاد مبارزان قطعنامه صادر کردیم دست به سازماندهی مستقل تو کردستان نمیزنیم. تمام تلاش ما این بود که این خط تقویت بشه و این خط سر فرصت خودش و با درایت خودش تقویت بشه و رو بیاد. منتها دو سال تجربه این منظره رو داشته برای من. رفیق صد ابراهیم گفت هر وقت جمع می شدیم انقلابی و مارکسیست بودیم، وقتی متفرق می شدیم دیگه نبودیم. این یه واقعیت. علت این که هر وقت جمع می شدیم اینطور بود و هر وقت متفرق می شدیم اینطور نبود این بود که وقتی جمع می شدیم تازه از زیر بار خود به خودی اومد بودن بیرون. رفقا در مکان سازمانیشون، رفقا زیر بار خود به خودی یه جنبش ملی دموکراتیک با یه میراث معین، با افراد معین، عقب موندگی های معین و گرایشات خود به خودی معین بودن. توی جلسه که پاشو دراز میکرد آسمون نگاه میکرد ممکن بود بفهمه که کمونیسته. یادش بیاد که 6 سال پیش هم سر موزگیریش او تز سه جهان با چه قاطعیتی جنگیده و نخواسته سه جهانی بشه. یادش میاد که 6 سال پیش چطور علیه رویزیونیسم موضع داشت. یادش میاد که 6 سال پیش دنیا رو بررسی و ورانداز میکرده و به جهان کار داشته و به ایران کار داشته و به کارگر فکر میکرده. تو فقط تو جلسات کمیته مرکزی فوق اینطوری، بیرون جلسات کمیته مرکزی پای بی سیم یه مسئول کمیته بخشه که زد داره 16 شده باشه، یه مسئول کمیته ناحیه است که زد داره 7 شده باشه، یه فرمانده نظامی که زد داره 5 شده باشه. اینه بیرون جلسات کمیته مرکزی در طول تاریخ دو ساله کمیته مرکزی هست. کومله تک تک عناصر آحادش دست میکشیدن از اون ایده ها و میرفتن سراغ یه سری کاروبار که اون مقدس بود، اون عزیز بود، اون میتونست باعث خشم عاطفه های عمیق بشه، اون میتونست باعث هیجان بشه، اون میتونست باعث امتنان از خود بشه. توی جلسه بله مارکسیسم میشد یه موزه اصولی صحیح که باید راجبش صحبت کرد. ما کنگره سه، موضعی که تو کنگره سه گرفتیم بود که حزب کمونیست برنامه میخواد و بعدش هم باید تشکیلش ده. خیلی خب برنامهشو نوشتیم، همه اونجا جمع بودن گفتن زنده باد برنامه حزب کمونیست. ولی از اون تاریخ تا کنگره اتحاد مبارزان ما رنگ کمیته مرکزی کمونه رو دیگه ندیدیم به طور جدی. اگه میشد به اقدامات مقدسی مثل جواب دادن 5 نفر ابهامچی در فلان ناحیه یا رکوپک کردن فلان سازمان نظامی در گوشه مزاحمت ایجاد، ما نکردیم. برای اینکه معتقد بودیم این مرکزی رو خودش بیاد. بارها بس با کمال ملاحظه این بوده که رفیق فکر نمی‌کنید الان وقتشه که کمی به این مسئله توجه بکنید. کمیته سازمانده حرف خودشو میزنه، ولی من میگم مسئله بی‌توجهی به شهر نبود، مسئله بی‌توجهی به تمام اون چیزایی بود که رفقا رو یه دوره باید به زندان‌های رژیم شاه انداخته بود. مسئله بی‌توجهی به مارکسیسم، آرمان‌های کمونیستی، اهداف سازمانی لنینی، یعنی حزب کمونیست. تمام تعریف لنین تو ایده حزب لنینی خلاصه میشه. بخوان دست کشیده بود. و پیشروترین عنصر این سازمان بود. چیزی که بنابراین من شاهدش بودم این بوده. تو هر جلسه پرچمی بلند میشه. من اغراق نمی کنم اگه بگم ما این پرچم بلند میکنیم. میتونه هر رفیقی مخالف این باشه پاش صحبت. ولی ما این پرچم رو بلند می‌کردیم و مورد تایید قرار می‌گرفتیم و بعد خلاقیت‌ها به کار می‌افتاد، پرچم رو 10 متر دیگه می‌برد بالا. با امید از جلسه می‌اومدی بیرون، با امید از کنگره سه اومدیم بیرون، با امید از پلنوم 2 اومدیم بیرون، با امید از پلنوم 3 اومدیم بیرون. با امید حتی از کنگره مؤسس اومدیم بیرون. ولی وقتی میای بیرون، مبارزه خود به خودی مقدس خدشه‌ناپذیر کار می‌کنه که وقتی نگاه می‌کنی بعد از دو هفته دور اون پرچم دو نفر ایستادن. و داد میزن کجا این چرا رفتی؟ این پرچمو کسی پاشوا نمیساد. شاید اغراق نباشه بگم حاصل این دو سال مبارزه این بود که پس از کنگره مؤسس وقتی که کار تموم شد ما دیدیم چه کنار این پرچم افراد دیگه هم ایستادن نرفتن. این وضعیتی بوده که بوده. علتش چیه من فکر کنم بتونیم اینجا توضیح بدیم، ولی به هر حال نیازی که بوده این بوده، اون فراخواندن، اون پرچم بلند کردن پرچمی بوده که به ترتیب از همون سطح مرکزیت از طریق چند نفر آدم پافشار، از طریق شب بشه با عنوان موعظه های مارکسیستی که با مارکسیسم چون جور در میاد و چون زیباست باید تو جلسه حتما با آدم مجاب میکنه، با آدم اون رگ قدیمی کمونیستیشو به رشته در میاره، با آدم سوگند میخوره بهش، از این طریق اعمال میشد. ولی خود به خودی واقعیت تشکیلات جنبش رفیقو با خودش میمکید و میمرد. کمیته مرکزی رو از کمیته بودنش مینداخت، کمیته مرکزی رو از رهبر و پیشرو بودنش مینداخت. من میگم این کنگره باید کاری بکنه که اون مارکسیسم دیگه موعظه از بالای یه عده نباشه. این کنگره باید بخواد که این مارکسیسم تعهد کمیته مرکزی به پایین باشه. برای اینکه تمام مدت اون چیزی که باعث میشد این مارکسیسم از دست کمیته مرکزی بیفته یه هیولای نشناخته‌ای به اسم پایین بوده. به اسم جنبش بیرون از ما بوده. به اسم کار روزمره بوده، به اسم کار عاجل بوده، به اسم پاسخگویی به شماها بوده. شماها بودین می‌خواستین این مارکسیسم کنار بره و جاشو خردکاری روزمره و تمکین به مسائل روز به روز یه جنبش محدود بگیره. شما بودی. اگه نبودین تو این کنگره باید بگیم ما می‌خوایم کمیته مرکزی ما مثل تسای رهبری فعالیت بکنه. ما می‌خوایم کمیته مرکزیمون رو با رساله‌هاش، با تصمیمات تعیین کننده‌اش تو لحظات تعیین کننده، با قاطعیتش تو تشخیص روندهای صحیح، با گذاشتن مذاکرات و احزاب دیگه، با جنبندی مبارزه، با نشون دادن راه یک دو سال آینده بشناسیم. ما کسی که پای بیسیم به ما راهنمودای بدیهی میده راجع به این که اون اسلحه رو به کی بدین و به کی ندین، اون کنسرو رو کجا بفرستین، ما اون رهبری قبول نمیکنیم. کسی رو که میذاریم تو رهبری میخوایم کسی باشه که اون اصول رو پیاده میکنه. اینو این دفعه شما بخواید. اگه این کنگره اینو نخواد به نظر من گزارش فرقی نداره با گزارش دفعه پیش. با تمام احترام و امیری که به رفقای کمیته مرکزی کامل قائلم و تمام اعتقادی که میدونم الان به این حرفشون دارم، ولی من میگم این هنوز کافی نیست. درست از اینم چیز مشخص تری آخه نمیشه گفت. اینم قبول دارم. از اینجا بعدش گزارش کمیته مرکزی به انتها میرسه و نقش کنگره خودش باید نشون بده. آیا این کنگره تعهد از پایین میذاره برای اصولی بودن؟ تعهد از بالا برای اصولی بودن فایده نداره. من اینو به تجربه دو ساله حس کردم و دیدم که تعهد از بالا، یعنی تعهد از طرف خود مجری به اصولی بودن، فایده نداره چون خودش گذاشته خودش هم برمیده. تعهد رو شما بذارید این دفعه اون کسی که میگه که آقا جان کجا داری میری، چرا متفرق میشی، چرا وظایف رهبریت نمیپردازی، به مستوات کنگره 4 استناد کن. بذارید علیه همه اون کسایی که از پایین میگن بیا دونه رو تو دهن ما به جو بذار، ما کمیته مرکزی داشته باشیم که به مصوبات کنگره 4 اشاره میکنه، نه به حرفای کارت فلانی، نه به اصول عمومی مارکسیسم که هر کسی تو این جامعه امروز میتونه بهش قسم بخوره و زیر پا بذارهش، و همه هم این کارو میکنن. اگه ما به خاطر جنبش خود به خودی ایده آگاهانه تو احزاب ریویژنیستی، من فراخوانم به کنگره اینه که تو این کنگره آقا به نظر من بحث نه اشراق، نه عرفان، نه بحث ضعیف بودن ایدئولوژی، که نه بحث ما خیلی حالی نبودیم، نه بحث به خودم ما مارکسیست میشیم، هیچ بحث اینا نیست. بحث کنگره جدیه که تعهد بخواد از کمیته مرکزی که انتخاب میکنه که پس باید از پیشروترین عناصرش انتخاب کنه و اگه همون رفقای سابقن بعد همونا رو هم باز انتخاب بکنه، ولی تعهدی بذاره رو گردنشون که رفیق این دفعه تو به خاطر اصول تو روی رفیق فارست نباید رو درواسی داشته باشی، به روی من رو درواسی داشته باش، که اگه اون با تو بحث کرد بهش نچسبه که تو نیازهای جنبش ما رو درک نمیکنی، که تو مقدرات این جنبش رو درک نمی کنی، این جنبش با پراگماتیزم جلو میره، نه اینکه اینو بگه به زبون بی زبونی بارها این استدلال کف دستت بیاد، با پراتیکی که داری مشاهده می کنی. اینو باید کنگره به عنوان ارگان انتخابی اعضای تشکیلات در کردستان بخواد که مرکزیتش اینطوری عمل کنه که ادعا می کنه باید عمل کرد، خودش ادعا می کنه و خودش باور داره، باوراشو به تعهدی بر خودش تبدیل کنه. اگه این کار اینجا نشه والا بلا به نظر من این پرچم ما اینجا میکنیم میریم بیرون دوباره با اولین سوت که این سوت رو بهار میزنن و من تمام نگرانیم اینجا سوت بهار است، سوتی که ما میگه برو برس به این جبهه، برو برس به اون، یکی اسلحه گذاشته، یکی ورداشته، اون یکی با ما بده، این یکی خوب شده، مولای اون آباده اینو میگه، اون موقع چند متفرق میشیم یعنی. اگه اون موقع دور این پرچم کسی نباشه به نظر من دیگه تکرار این صحنه اصلا مسخره است، مضحک است. تکرار این صحنه که یه عده جمع میشن پرچم خیلی سرخی رو بلند میکنن تا میرن به یه زندگی صورتی دست بزنن، این دیگه مضحکه میشه، برای اینکه این کنگره دیگه داره رسما راجبش حرف میزنه. اگه تا دیروز سفارش و توصیه و بحث و جدل پولمیک در بین یه عده رهبران سیاسی بود که کتابای رو خوندن و به رخ هم دیگه میکشن یا یاداوری میکنن که آقا توجه کن لنین میگه حزب خوب چیزیه، لنین میگه انضباط خوب چیزیه، این کنگره دیگه داره راجع به اینا حرف میزنه. و اگه کسی بخواد بعد از اینم از کنار اون پرچم بره به نظر من پشت پا به رفقای سازمانی دوستداران ایدئولوژی خودش نزده، پشت پا به کنگره سازمانی که بهش متعهد شده. به نظر من وضعیت دو ساله اخیر کمیته مرکزی کامل اجتناب ناپذیر نبود، اینقدر ناشیات شرط جبری نبود. رفیق ابراهیم به درستی گفت، گفت درسته که گرایش های اجتناب ناپذیری اپورتونیزم، انحراف، سازشکاری و حالت بینابینی رو تقویت میکنه و به وجود میاره از نو. خب جامعه بورژوایی این کار همیشه میکنه، حالا اینجا یه خورده شدیدتر یه جای خورده خفیفتر، ولی در مقابلش وجود عینی طبقه کارگر از ما اصولی بودن رو میخواد و اصولی بودن رو مدام دارای زمینه میکنه. بنابراین اجتناب ناپذیر نبود. آیا عقلمون نمیرسید؟ به نظر من عقلمون رسید و گفتی. والا به نظر من 80% این بحثا رو 2 سال پیش گفتیم. 60% شد 80% 1 سال پیش گفتیم، 60% شد 2 سال پیش گفتیم، 50% هم 3 سال پیش گفتیم. و به نظر من 100% شد 130 سال پیش گفتیم. پس این هیچی رو نشون نمیده. اون مکانیزمی که از اینجا به بعد باعث میشه که این قضیه تکرار نشه، اون مکانیزم اراده و پراتیک عنصر انقلابی. هیچ آیه از پیشی، هیچ نسخه از پیشی، هیچ روان درمانی درباره ایدئولوژی، هیچ تزریقاتی درباره بالا بردن دوز باورهای ایدئولوژیکی افراد، هیچ چیزی راهگشای اون چیزی نیست که باید به وسیله پراتیک انسان زنده، کادر زنده متحد عملی بشه. کادر زنده‌ای که مهر خودش رو به صورت سنت، قاعده، ضابطه، موازین، برنامه، اساسنامه میکوبه و پاشم وای میسته میگه من اینو میخوام، اگه این کار نشه من نیستم که دارم این کارو میکنم. و اگه مرکزیت کامل امروز خودش میگه من میخوام اینطور باشه و این موازین این فلان، به نظر من دیگه نذاریم تو دست خودش قابل تفسیر باشه. هر مرکزیت انتخاب میکنیم تفسیر احکام کمونیستی با اون مرکزیت نذاریم، تفسیر نقشه عمل سازمانی رو بذاریم، تفسیر احکام کمونیستی رو این کنگره بگه آقا مطابق احکام کمونیستی. اگه تزای رهبری تو نشه مشعل تزای کمونیستی، تفسیرش دیگه با خود رهبری نباشه، اون کارو بکنه لطفا. اگه داشتن اساسنامه سازمانی دستاورد قدیمی جنبش کمونیستی پس تفسیرش با من شما نیست دیگه، بعد اساسنامه داشت بهش عمل کرد دیگه، نه اینکه امروز اینو تشخیص میدم فردا اونو تشخیص میدم، تفسیر سر خود هستن، اجتهاد نداریم تو مارکسیسم. بالاخره یه قاعده ای هست باید ازش تبعیت کرد دیگه، اون قاعده رو هم گفتیم، اون قاعده رو هم خودمون نوشتیم، اون قاعده رو هم بلند کردیم مثل چماق تو سر سازمان بغلی زدیم، ولی خودمون فعلا تفسیرش واسه بعد گذاشتیم، تفسیر کردیم به نفعی که امروز عجله نیست. برای بحث من اینه که اینا گفته شده، خیلی از حرفا نو نیست و نقش این کنگره این نیست که بیاد وظایف سمینار شمال تکرار کنه، بیاد بگه ما کمونیست نبودیم کمونیست میشیم، بعد کمونیست بشیم، ایدئولوژیمون ضعیفه، فلانمون کمه، این بعد بعد از این کنگره است. این کنگره ما رو 2 سال بعد از کنگره است ساخت. این کنگره باید بگه تصویب میکنم، یک میپرسم بر مبنای این چیزی که تصویب میکنم، تا سال آینده هر کسی گزارشش اونطوری بده که رفیق ایرج میخواد درستم اونطوری باید گزارش بده. ولی الان گزارش چی بدی؟ الان میتونی یه سری مصوبات بیاری، ولی به نظر من اونطور زیر منگنه گذاشتن عنصر پیشروتر به خاطر مصوبات اجرا نشده به نظر من تقصیر و محل تقصیر رو گم میکنم. بیان بگیم چرا از چیز فلان انجام نشد، شوراها چیز نشد، چرا فلان مصوبه دنبال نشد. قبول دارم خودت اگه واقعا عنصر پیش رو تو مرکزیت انسجام داشته باشه و محکم باشه و سختگیر باشه نمیتونه بدن از زیر دستش لیز بخوره، ولی یه سلسله مجموعه عواملی هست باعث میشه که فلان قرار اجرا نشه. حالا تو بیا پیدا کن مقصر از بین 780 نفری که این وسط هست و هر کدوم یک آجر فقط آجر بی پرنسیپی قبلی، آجر فراموشکاری قبلی گذاشته، فقط یک آجر از این عمارت بزرگ، تو بیا مقصر پیدا کن و بگو آها، بیا بگو تو کنگره که من نکردم. نخیر نمیتونه اینو بگه به راحتی، من بهش حق میدم که نگه به راحتی، به جای این ازش میخوام صراحتا بیاد تعهد کنه، به جای این ازش میخوام بیاد بگه من جلوی چش کنگره سوم چهارم کومل تعهد کردم که منو با مانیفست کمونیست قضاوت بکنه، نه با تاریخ جنبش مقاومت، نه با در مقایسه با رهبران سابق جنبش ملی دموکراتی خلق کرد، نه در مقایسه با آخرین نمایندگان فرض بکنید پارلمان کردستان اگر وجود میداد، منو با لنین و مارکس مقایسه بکنید. توقع زیادیه، خیلی به نظر توقع زیادی میاد که یه نفر بخواد که با لنین و مارکس مقایسهش بکنم، میگم توقع جنبش کمونیستی دیگه. پس چی میگیم اون لنین و مارکس و مارکسیسم و عکسشو میچسبونیم و زیر سایش را میریم، میخوام مثل اونا باشیم. جنبشیه که ما میگیم یه جنبش ملی دموکراتیک، یه کاری کرده اینطوری پدر ما رو در آورد. من میگم بابا جنگ جهانی ریخت در خونه اونا، تالانی که از اون مملکت گرفت قابل مقایسه نیست از معاصر اقتصادی اینجا یا کشتارایی که از اینجا شده. اون آدم اون موقع داشت بحث این بحث بود بریم سوسیالیسم تو کشور خودمون بسازیم یا کمک کنیم انقلاب جهانی پیروز بشه، که بحثش این بود که آیا درسته که مثلا فرض میکنیم مردم متشکل کنیم یا حالا بذاریم بعدن که جنبش ملی به پیروزی برسه، آیا درسته الان اساسنامه و اصول تو سازمان خودمون جاری بکنیم یا نه، آیا زود نیست اعضامون یه تکونی بدیم. اون جنبش اونطوری بود و تفلک ها و اون همه قدرتشون جلوی واقعیت جامعه بورژوایی سالها جنگیدن و مبارزه کردن تا بتونن یه چیزی برای ما باقی بذارن. ما اگه بخوایم اون راه بریم که خب بعد از اون تجارب باید خیلی سختگیرتر باشه. من حرفمو خلاصه میکنم، من رو گزارش رفیق ابراهیم شاید به خاطر اینکه بحثای جانبی هم داشتم، شاید به خاطر اینکه همین بحثایی که من الان اینجا میکنم خیلی زیادش و کمک رفقا بوده که من بتونم اینطوری برنامه باز کنم بزنم، حساس نیستم این گزارش آیا عیناً منعکس میکنیم، آیا این گزارش رو جزئیات ارسا هست یا نه. به نظر من میتونه یه کمیسیونی باشه از طرف کمیته مرکزی، رفقایی که جزئیات فنی گزارش کمیته مرکزی رو میخوان روش نظرشون ثبت بشه و کمیته مرکزی جواب بده که چیکار کرده راجع به فلان قرار و فلان چیز و چه مشکلاتی بوده، به اون کمیسیون مراجعه بکنن، اون کمیسیون آخر کنگره چیز چاپ کنه یا آخر کنگره یه بار دیگه بگه این قرار رو زمین مونده بود پیگیری میکنیم این چیزا رو کم باها دادیم. ولی حجم این مطالب انقدر زیاده که به نظر من اگه بریزیمش تو صحنه کنگره خیلی مسائل واقعی‌تر و پایه‌ای‌تر محو میشه زیرم. بنابراین حرف خودم رو روی میذارم، به نظر من کنگره باید کنگره تعهد خواستن از پایین بر اساس ضوابط و موازین و قرارهای روشن از بالا و از کادر سازمانی باشه. بذارید هر کس توی هر پست سازمانی قرار میگیره قبل از اینکه اختیاراتش یادش بیاد وظایفش یادش بیاد. بذارید هر کس قبل از اینکه بخواد توی موقع تشویقی قرار بگیره قطر بازوشو ببینه آیا آمادگیشو داره اون وظایف انجام بده. بذارید هر کس حسابرسی چیزی باشه که از سازمان یادش میاد. مثلا کنگره تعهد و حسابرسی باید باشه، سازماندهی تعهد، سازماندهی حسابرسی و متکی کردن مارکسیسم انقلابی به پایین تشکیلات. یه بار برای همیشه به این بحث که آیا این چیزا درست یا غلط، خوبه یا نه، به نفع یا نه، خاتمه بدیم، تبدیلش کنیم. آیا این چیزا مساوی کنگره هست یا نه؟ آیا مارکسیسم مساوی کنگره هست یا نه؟ آیا سپیکار کمونیستی تو عرصه‌های مختلف مساوی کنگره هست یا نه؟ اینو تعیین کنید، هر کسی رو بذارید تو کمیته مرکزی که هر چقدر خودشو در گذشته خطا کار بدونه یا ندونه، بالاخره امروزی الگو جلوشه که میدونه پلنوم بعدی با اینا رقابتش میکنه. به نظر من اگر این کارو بکنیم اون وقت متوجه میشیم که ده ها و صد ها رفیق انقلابی داره که شایسته بودن تو مکان رهبری هست. ولی اگه این کارو نکنیم بهترین رهبرای ما بعد بیان اینجا پشت این تریبون یه طوری حرف بزنن که انگار بعد پیش کشیش استغفار میکنه که ما پیگیر نبودیم و کمونیست نبودیم.
رحمت.